بهترین منابع معرفی این انسانهای کامل هستند از زبان خود ائمه علیهم السلام برای ما تبیین شده. در این فقره از زیارت که سخن از این است که الادله علی مرضات الله هستند، چند مطلب رو انسان زائر باید بهش توجه کند. یکی این که میزان و معیار تمامی اعمال ما باید تحصیل خوشنودی خدای متعال باشه و از هر نوع انگیزه غیر الهی به دور باشیم، حتی انگیزه های اخروی. کسی که میخواد اهل الله باشه باید به جز الله به چیز دیگری نیندیشد. انسانی که میخواد با خدا در ارتباط باشد نباید انگیزه های دنیوی و یا بهشت و امثال اینها در انگیزه او راه پیدا بکند. سیوطی در جامع صغیرش از ابن عباس این روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که الدنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت حرامون علی اهل دنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله. یعنی دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام است. کسی که اهل دنیا و خوشگذرانی های دنیا شد به نعیم آخرت دست پیدا نمی کند، نصیبی در آخرت نخواهد داشت. و اون کسی که میخواد دل به آخرت ببندد باید از متامع دنیا چشم پوشی کند، از لذات حرام دنیا چشم پوشی کند. و اگر کسی میخواد بحث خدا رو مطرح کند و اهل الله باشد، هر دو بر او حرام هست، کلاهما حرامان علی اهل الله. انسان توحیدی، انسان مخلص به غیر از خدای متعال نباید انگیزه داشته باشد. شعار و شعور انسان الهی این است که در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. در واقع دل رو باید حرم الهی قرار داد، همونطوری که هست القلب حرم الله، دل حرم الهی است. نباید در این حرم الهی غیر خدا رو جایگزین کرد. مطلب دوم این است که باید بدانیم که برای غیر خدا عمل کردن نتیجه جز ظلمت و تاریکی و وحشت و استراب و از بین رفتن و نابود شدن اعمال نخواهد داشت و در چنین شرایطی انسان راه به جایی نمیبرد و به مقصد و مقصود مورد پسند الهی نخواهد رسید. انگیزه های غیر الهی انسان رو تاریک میکنه و انسان در فضای تاریک نمیتونه حرکتی بکنه. در فضای تاریک شتاب حرکت، قدرت حرکت، پیدا کردن هدف برای انسان مقدور و میسور نیست. لذا باید بدانیم انگیزه های غیر الهی برای انسان حجاب می شود و انسان محجوب که به جایی نمی رسد. نکته سوم این است که بدانیم که رسیدن به مقام رضا و ایجاد رابطه رضایتمندان با خدای متعال برای همگان مقدور و میسور هست. صاحبان مقام رضا با استمداد از خدای متعال و توسل به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام به مجاهدت میپردازند و با اصلاح انگیزه های خودشون و خالص کردن اونها برای خدا به این مقام رسیدند. خب این برای همه ممکن هست و ما باید تلاش کنیم تا به این مقام برسیم. اصلا ما رو خلق کردن برای اینکه در این عالم با اختیار خودمون و با سرمایه و ابزاری که خدای متعال در اختیار ما گذاشت، عمر در اختیار ما گذاشت، قدرت فهم به ما داد، قدرت تلاش و کار به ما داد، اینها رو همه رو در اختیار ما قرار داد تا اینکه ما به جز به کمال مطلق به هیچ چیز دیگری فکر نکنیم. به غیر کمال مطلق انسان بیندیشد نتیجه جز تقیید و در بند بودن نخواهد داشت. کمال مطلق ذات اقدس الهی است و این خیلی ارزش داره که انسان کارش رو به انگیزه رسیدن به کمال مطلق انجام بدهد. کمال های مقید گرچه در حد خودشون خوب هستن ولی نباید انگیزه کار قرار بگیره. و نکته چهارم این است که بدانیم که ائمه علیهم السلام در این راه راهنماهای ما هستند و ما مشکلی از این جهت نداریم. کسی باید قصه به هدف نرسیدن رو داشته باشد که احساس تنهایی بکنه؟ ما که ائمه داریم، چه مشکلی داریم؟ اونها همه نیازمندی های طی این طریق و پیمودن این راه رو به ما آموختن و چیزی رو فروگذار نفرمودن. بنابراین ما هستیم که باید در مکتب این بزرگواران شاگردی کنیم و به تبعیت از اونها به مقصد برسیم. و آخرین نکته در این بحث این است که بدانیم که امام زمان سلام الله علیه همکنون هم نظر مستقیم بر دلهای ما داره، به قلوب مستعده عنایت میکنن، و اگر ما جدا خواهان پیمودن راه مستقیم باشیم، حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح منسواه و فدا ما رو کمک میکنه. غائب بودن امام به معنای قطع رابطه واقعی نیست. پس باید بکوشیم تا بر استعداد خودمون در جلب مرضات الهی بیفزاییم و در نتیجه از عنایات امام زمان سلام الله علیه بهره ببریم و استفاده کنیم ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
همراهان گرامی، سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در برنامه گوهر ناب شنیدید. سخن درباره عبارت الادلاء الى مرضات الله از زیارت جامعه کبیره بود. از همراهیتون با این برنامه قدردانی میکنیم. تا مجال آتی، خدا حافظ.
وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب.
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجج الإله
على البرايا محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب.
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا
على البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
رسانه دين صدا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی با برنامه امروز مسجد رو دارید. مهمان عزیز و گرانقدر ما در این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محققیان هستند. با این بزرگوار در خصوص ظرفیت‌های مختلف مساجد و همینطور راه‌ها و شیوه‌های جذب جوانان و نوجوانان به مساجد بحث و گفتگو می کردیم که در این برنامه هم این بحث بسیار با اهمیت رو پی می گیریم. جناب آقای محققیان، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد می گم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان رادیو سراسری معارف سلام عرض می کنم.
ممنونم. در موضوع شیوه های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، با توجه به اینکه خود حضرت عالی تجربه بسیار موفقی رو در این خصوص در مسجد حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در شهر پردیسان قم رو داشتید، ما دوست داریم از اون تجربیات ارزشمندتون در این برنامه بشنویم تا کسانی که در امر مسجد داری به عنوان متولی و فعال در ظرفیت‌ها و ساحت‌های مختلف مساجد حضور دارن از این تجارب ارزشمند استفاده کنن. من فکر می‌کنم فعالیت هایی که در مساجد انجام میگیره با توجه به متولیان امر میتونه متفاوت و خیلی متنوع باشه. یکی از کارهای بسیار ارزشمند این است که ما موضوع امر به معروف و نهی از منکر رو که یکی از فرایض ما هست و بسیار هم با اهمیت هست، اینو در قالب همون شورایی که توصیه شده در مساجد فعال باشن، از همونجا این واجب الهی رو پیگیری کنیم و با روش‌های بسیار خوب و پسندیده که نه تنها هیچ چالشی رو ایجاد نمی‌کنه بلکه خیلی هم همراه با موفقیت هست، از این روش‌ها بتونیم کار موضوع امر به معروف و نهی از منکر رو از خود مساجد شروع کنیم. من فکر می‌کنم تجربه خود حضرت عالی و همکارانتون در این زمینه می‌تونه راه رو به ما نشون بده که ما با چه روشی وارد بشیم که علاوه بر توجه به این فریضه مهم الهی، شیوه جذب نوجوانان و جوانان هم شکل بگیره. در خدمتتون هستیم و از بیان خوبتون در این باره استفاده می‌کنیم.
یکی از ساحت‌های مهم مسجد همون ساحت اجرای احکام و به بروز و ظهور رسوندن احکام الهی است که یکی از مهمترین احکام امر به معروف و نهی از منکر است که جزء فروع دین هست و جزء موارد بسیار مورد تأکید در دین مقدس اسلام.
بله.
وقتی که مساجد از این فریضه مهم فاصله بگیرن، به تبع اون مردم هم آرام آرام از این فریضه غافل میشن.
بله.
و تبدیل میشه به یک فریضه فراموش شده.
بله.
و لذا مساجد باید در این موضوع به فعالیت بپردازن و فعالیت متناسب دقیق همراه با زبان خوش، همونطور که مقام معظم رهبری تأکید میفرمایند، تذکر لسانی و همراه با دقت، عطوفت، توجه به موقعیت زمانی و مکانی، این باعث جذب جوانان به مسجد میشه.
بله.
حالا من توضیح عرض میکنم که چه روش هایی میتونه باعث بشه، اما اول قبل از ورود به بحث من کلیات امر به معروف رو عرض میکنم. در هر مسجدی زیر نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان میتونه یک شورای امر به معروف تشکیل بشه و اون شورای امر به معروف ریاستش مثلا به عهده امام جماعت اون مسجد باشه. که بتونه با سازماندهی مناسب، آموزش مناسب، بتونه آمران به معروف و ناهیان از منکر رو به احسن وضع تربیت بکنه. این که ما بدانیم کجا امر به معروف کنیم، کجا نهی از منکر بکنیم، با چه زبانی این کار رو انجام بدیم، این در جذب جوانها خیلی مهمه. و در مقابلش اگر ما آموزش درست به آمرین به معروفمون ندیم، اونها میتونن جوانان رو از مسجد، از محیطهای مذهبی، از روحیات مذهبی دور بکنن. لذا توجه به این امور خیلی مهمه. من چند تا مثال عرض میکنم خدمتتون. در روایات ما تأکید شده که خلاصه چه آثار منفی داره ترک امر به معروف و نهی از منکر. الان ما معضلاتی که در شهر خودمون داریم و میتوانیم با امر به معروف و نهی از منکر اینها را برطرف بکنیم. بله. یا تشویق به خیرها، خیرات، یکی از امر به معروف ها اینه. شما یک معروفی رو میبینید، یک شخصی داره انجام میده، اون شخص رو وقتی تشویق میکنید، تمام افرادی که این تشویق رو میبینن اینا به سمت معروف حرکت میکنن، اینا به سمت معروف جذب میشن. من یک نمونه عرض بکنم.
بله جناب آقای محققی. بله. حالا قبل از اینکه این مورد رو یادآور بشید که بسیارم ما استفاده خواهیم کرد، معمولا در فریضه امر به معروف و نهی از منکر ذهنها میره به سمت اون نهی از منکر که نوعا هم چالشی مطرح میشه، در صورتی که ما اگر به معروفها نگاه کنیم و توسعه و ترویج اونها، برکاتش برای جامعه ما خیلی زیادتر از اون خواهد بود که ما فقط به بحث نهی از منکر بپردازیم. و خوشبختانه شما نمونتون و توضیحاتون هم در خصوص همین شق از بحث هست که خیلی بجاست. من عذر میخوام صحبتتون رو قطع کردم. یه فاصله کوتاهی میگیریم، ان شاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود تا شما دقیقاً این مورد توجهی به معروف رو با اون شیوه خاصتون که تجربه کردید برای شنوندگانمون بفرمایید.
خیلی متشکرم.
بخش ستارگان محراب رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم که با ائمه جماعت موفق کشوری آشنا میشید.
دل به تو دادم ای گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
ستارگان محراب.
مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی سال 1292 هجری قمری در شهر بافق به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات علوم دینی در بافق و یزد به نجف اشرف مهاجرت کرد و در محضر بزرگانی مثل آخوند خراسانی به درجه اجتهاد رسید. پس از 17 سال اقامت در نجف به ایران بازگشت و در شهر قم موضوع تأسیس حوزه علمیه را با علما مطرح کرد. زمانی که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی از عراق به قم آمد، شیخ محمد تقی بافقی ضمن اینکه مردم را برای استقبال با شکوه از ایشان آماده کرد، از آنان خواست بر ماندن حاج شیخ در قم پافشاری کند. شیخ محمد تقی بافقی همواره مخالف ظلم و استبداد بود و با اقدامات ظالمانی رضاخان مبارزه می کرد. سال 1306 هجری شمسی پس از اعتراض به حضور خانواده رضاخان بدون حجاب اسلامی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مرحوم بافقی از قم به شهر ری تبعید شد و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به اقامه جماعت و ارشاد مردم مشغول شد.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برنامه مسجد رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. مهمان عزیز ما حجت الاسلام و المسلمین محققیان هستند. ایشون امام جماعت مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم هستند که فعالیت‌های متنوعی رو اونجا داشتن و بسیار هم موفق بودن. خود ایشون و همه رفقا و دوستانشون در مسجد و به طور کلی مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم. در موضوع شیوه‌های جذب جوانان با این بزرگوار صحبت می‌کنیم. جناب آقای محققیان می‌خوان بگن ما تجربه موفقی رو حتی در بحث شورای امر معروف و نهی از منکر مسجد داشتیم که چگونه یک معروف رو ما تونستیم پروبال بش بدیم و دربارش تبلیغ کنیم، ترویجش بدیم و جوانها چطور جذب این روش و این مورد شدن. بفرمایید.
بله، همینطور که عرض می‌کردم و شما هم در فرمایشاتتون بود، اینه که ما واقعا نهی از منکر رو در یک موارد بسیار خاص محدود کردیم و در همون موارد هم درست به وظیفمون عمل نمی‌کنیم، یعنی به جا به موقع با زبان صحیح عمل نمی‌کنیم
و همینطور به ترویج معروف کمتر توجه
کنیم. بله، اون که قطعا توجهمون خیلی کمه، یعنی اینکه ما حرکت بدیم مردم معروف بسیار کم توجه تر هستیم. من یک مثالی عرض بکنم قبل از اینکه معروف رو بگم. یک منکری که مردم خوب میتونن درک بکنن که واقعا نهی از منکر میتونه چه مواردی رو شامل بشه. اگه شما ببینید توی اتوبان دارید حرکت میکنید با ماشینتون، ببینید یک ماشین داره برخلاف اتوبان حرکت میکنه، برخلاف جهت، اون ماشینایی که چراغ میزنن برای اون ماشین، این یه نوع نهی از منکره. دارن میگن این حرکت شما خلاف قانونه و باعث تصادف میشه، ممکنه جان یک انسانی رو به خطر بندازه. یعنی اینقدر گسترده است موارد نهی از منکر و امر به معروف، اینقدر گسترده است. اما مثالی که میخواستم عرض بکنم که بسیار در جذب جوانان و مردم به سمت مساجد میتونه نقش داشته باشه اینه: ما اطرافمون یک کارهای خیر و مناسبی از مردم و از جوانان میبینیم. مثلا ما در اطرافمون یک مغازه لبنیاتی بود، یک جوانی اون مغازه رو تأسیس کرده بود و داشت کارش انجام میداد، کارش هم خوب انجام میداد، یک لبنیاتی خیلی به روزی بود. خب من به عنوان امام جماعت، خب بالاخره وقتی میخوام مایحتاج زندگی خودم رو تهیه کنم، به در مغازه این آقا رفتم، دیدم ایشون یه تابلوی بسیار زیبا نصب کرده توی مغازش.
بله.
و روی تابلو نوشته که به نیازمندان این مقدار شیر به صورت رایگان داده میشه. یعنی اگر کسی مراجعه بکنه به در مغازه این لبنیاتی و اظهار نیاز بکنه، این کاسب عزیزمون حاضره که تا این مقدار 2 کیلو 3 کیلو شیر به این آقا مجانی بده.
بله.
خب این یک معروف، یک کار زیباست، یک کار پسندیده است. ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم؟ من وقتی اینو دیدم اومدم منزل، فکر کردم پیش خودم، گفتم ما به عنوان شورای امر به معروف چه نقشی میتونیم داشته باشیم در این که تشویق بکنیم هم این آقا را هم کاسبهای اطراف رو به این امر. اومدیم توی مسجد و میکروفون دست گرفتیم و راجع به این موضوع توضیح دادیم برای مردم و مردم رو تشویق کردیم از این کاسب عزیز خرید بکنید و به ایشون بگید به خاطر این از شما خرید میکنیم که توی مسجد اعلام کردن این معروف، این کار خیر، این کار زیبا و خداپسندانه رو این آقا داره انجام میده و برید از این آقا خرید بکنید. من چند روز بعد دیدم که این جوان اومد مسجد، با اینکه قبلش مسجد نمیمد ایشون اومد مسجد، دیدم جزء نمازگزاران شده. بله. یه روز با من صحبت کرد، به من گفت که شما لطف داشتید به ما مثلا همچی کاری کردید. من گفتم نه، ما وظیفمون بود، شما وظیفتو انجام بده، ما وظیفمون رو انجام میدیم.
بسیار خوب.
و خداوند متعالم برکت میده و با ستاد امر به معروفم صحبت شد، بنا شد یک لوح تقدیر زیبایی از طرف ستاد امر به معروف نهی از منکر استان قم که حاجی معرفت فرمودن من خودم این کار رو انجام میدم، داده بشه به این آقا، قاب بشه و در مغازش نصب بشه. خب این بسیار تأثیر داره. حالا حسابشو بکنید، مغازه های اطراف همه خبردار میشن.
بله.
همه تشویق میشن، با مسجد ارتباط میگیرن. اگر مسجد این ساحتش فعال نشه، نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم که این مسجد بتونه به تراز، مسجد تراز اسلامی نزدیک بشه.
بله. بسیار خوب جناب آقای محققیان، تجربه زی قیمت و ارزشمندی بود که حضرت علی بهش اشاره کردید. من دوست ندارم از این موارد خیلی راحت رد بشیم. اینا خیلی با دقت و با اون ظرافت به دست میاد اما تبلیغ باید دربارش بکنیم، بعد این رو مکرر بگیم. ما در مسجد میتونیم به اطرافش یه نگاهی داشته باشیم، به کاسبایی که هستن، مراکزی که هستن، حالا فعالیت میکنن، چه آموزشی باشه، چه فرهنگی باشه، چه صنعتی باشه، حتی چه ایراد داره ما بریم یکی از کارهای شاخصی که اونجا مورد علاقه و خوشایند اینها هست و از طرفی هم هیچ منافاتی با تعالیم و دستورات دینی ما نداره و اینها خوب دارن اون رو انجام میدن، ما تو مسجد اینو برجسته کنیم، به گوششون میرسه، یا مسئول اون کار رو بیاریم تو مسجد تشویق کنیم. خب این یکی از روح‌های جذب همه کسانی که در کنار مسجد هستن، به ویژه جوانان عزیز هست. خب یک کاسب جوانی که یه فعالیتی رو شروع کرده، حالا شما از یک لبنیاتی مثال زدید، در سایر شغل‌ها هم میشه و یک کار ویژه‌ای رو داره انجام میده که بقیه ازش غافلن. خب این وقتی برجسته بشه، حالا همین موردی که شما فرمودید، قطعا مراجعه مردم به اونجا بیشتر میشه، درآمد این آقا بیشتر میشه و این باعث میشه که ایشون بتونه به فقرا بیشتر برسه، دستش باز میشه که بتونه کمک بیشتری رو به فقرای نیازمند بکنه. خب چه مقدار خیر و برکت در این کار داره صورت میگیره که حضرت عالی و همه همکارانتون با اون دقت تونستید در مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم این رو انجام بدید. خیلی ممنونم از این مطالبی که فرمودید. اگر موافق باشید ما بخش گزارش برنامه رو تقدیم شنوندگان کنیم که با اجرای همکار بسیار خوبم جناب آقای ملایی انجام شده و انشاءالله بعد از این باز هم یک نوبت در خدمت جناب عالی جناب استاد محققیان خواهیم بود.
در خدمتتون هستیم.
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که مسجد رو همراهی می‌کنید، برنامه‌ای از رادیو معارف، و توفیق دارم در مسجد حضرت زینب کبری علیها السلام حضور پیدا بکنم. این مسجد در خیابان شهدای هفتم تیر در شهر مقدس قم قرار داره. اگه شما هم همراه ما بیایید، وارد خانه خدا بشیم، وارد این مسجد بشیم و ان شاءالله گفتگوهای امروز رو هم تقدیم حضور شما بکنم. خیلی متشکرم که کنار ما هستید. بفرمایید لطفا داخل مسجد حضرت زینب. سلام علیکم. آقا بفرمایید شما. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یاران همراه با حجت الاسلام و المسلمین، حاجی اسماعیلی صحبت میکنیم، امام جماعت و خطیبی که توی این مسجد فعالیت دارن و این محل. حاجی اسماعیلی، فعالیت های مسجد زینب کبری سلام الله علیها رو یه مختصری اشاره میفرمایید لطفا، و بعد هم دوست دارم از نظر شما تعریف مسجد طراز اسلامی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبی رو مطرح کردید. اجازه بدید قبل از پاسخ به سوالتون عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. راجع به فعالیت های این مسجد پرسیدید. این مسجدی که از مسجدهای فعال شهر قم، در تمام اعیاد و وفیات مراسم داره، اطعام میکنه، راجع به کمک به بیچارگان و دردمندان و مسمندان هم فعالیت های خیلی خوبی داره. پایگاه نیکوکاری در این مسجد فعاله، پایگاه بسیج در این مسجد فعاله، کانون فرهنگی فعاله، و همه اینها الحمدلله به خاطر وجود نمازگزاران خوب و جوانهای فوق‌العاده خوب این محله هفتم تیر. از شاخصه های یک مسجد در طراز اسلامی سوال کردید، این نیاز به صحبت مبسوط داره، ولی اون چه که در این مجال می گنجه اینه که یک مسجد طراز اسلامی مسجدی است که دارای تولی و تبری است. ما یکی از مشکلاتی که مساجد برخیشون، نه همه، همه که الحمدلله فوق العاده خوب، ولی برخی از مساجد و فکر میکنن که اگر مسجدی وارد مباحث سیاسی نشود، که همونطور که شهید بزرگوارمون آیت الله مدرس رحمت الله علیه فرمود، سیاست ما این دیانت ماست، وارد این حوزه ها نشه، این مسجد خیلی مذهبی تر و معنوی تره. در صورتی که اینطور نیست، اون معنویتی برای ما مهمه، اون صفا و صمیمیتی برای ما مهمه که همراه با معرفت و فهم باشه، که خودش نوعی امر به معروف و نهی از منکره.
خیلی متشکرم ازتون. یکی از واحدهای مسجد حضرت زینب سلام الله علیها واحد نیکوکاری مسجد حضرت زینب هست. خب این واحد این که چه کار انجام میده، چه برنامه هایی داره، همراه ما باشید. در دفتر این واحد هستیم ما. سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. این مرکز نیکوکاری با همت هیئت امنای مسجد زیر نظر کمیته امداد برپا شده. عمده فعالیت ما از خیرین همین محله جمع‌آوری می‌کنیم، پول نقد و کالا، و بین نیازمندان همین منطقه هم پخش میکنیم. و به غیر اینکه کالا دریافت میکنیم و پول نقد دریافت میکنیم، در حدود 150 تا مددجو داریم اینجا.
بسیار عالی، خیلی خوبه. دوستان خوبم، تا سلامی دوباره، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
شما شنوندگان گرامی هم میتوانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد میشنوید.